خدمات درمانی هست و بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های اینچنینی. اینجا نقش بیمه‌ها در حمایت از انسان‌ها، نقش بیمه‌ها در حمایت از صنعت و ثروت یک کشور مطرح میشن. این خیلی مهمه که بدونیم و ببینیم که آیا بیمه‌ها در جایگاهی که باید نقششون رو ایفا بکنن، آیا این توانمندی رو دارن یا ندارن. بیمه گذاران چه وضعیتی دارن و بیمه شوندگان داره چه شرایطی هستن. یک بحث اعتماد در اینجا مطرح میشه که من به عنوان یک شهروند در اینجا قرار دارم با کدوم بیمه قرارداد ببندم، چه چیزی رو بیمه بکنم که بتونم از خدمات بیمه ای استفاده بکنم. اینکه چه نوع خدماتی در چه جایگاهی و به چه سرعتی بیمه میتونه در یک جایگاهی از من حمایت بکنه بسیار مسئله است. بیمه های موفق هستن که بتونن در تأمین خسارت سریع‌تر و بهتر با عدد و رقم بالاتری این حمایت رو از بیمه گذاران بکنن. اما در این زمینه صحبت های گوناگونی داریم. ساعت 10:42 است. رای حل از رادیو گفتگو. در این هنگامی که داریم با هم صحبت میکنیم درباره صنعت بیمه، بد نیستش که تماس بگیریم با مجلس شورای اسلامی که خانم ربانی این کار کردن. آقای دکتر علی بابایی روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای بابایی سلام میکنم به شما.
سلام علیکم. منم سلام عرض دارم منظر جنوالی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاری میکنم. انشالله که تو این شرایط کرونایی شما سالم باشید.
سلامت باشی. شب همه ملت ایران هم سالم باشه، همه بشریت سالم باشن
انشالله. انشالله انشالله دعای شما هم مستجاب بشه و به سلامتی برای همه مردم جهان رو آرزو داریم انشالله. چرا به بابایی، من قبل از گاله ارتباطمون با شما برقرار بشه داشتم همین موضوع رو مطرح میکردم که در مسائل مختلفی که در جامعه جهانی وجود داره، بیمه ها به عنوان صنعت بیمه نقش بزرگی دارن. اما اینها هیچ وقت فکر نمی‌کردن که صنعت بیمه بتونه در یه جایی مثل پاندمی کرونا به کمک بیاد و حمایت بکنه. به نظر میاد که اصلا چنین قانونی یا چنین تبصره یا ماده قانونی نوشته نشده و یا من به عنوان یه بیمه شونده یا شما نرفتیم با بیمه قرارداد بیماری مثلا ویروس کرونا رو ببندیم. خب این بخش حالا یه بخش خصوصی است و به عنوان فردی، یه بخش هم صنعت کشور هست. به نظر شما نقش بیمه ها یا صنعت بیمه در این زمینه چگونه میتونه باشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، در کل کشور و در اصلا بحث جهان صنعت بیمه برای پایین آوردن ریسک فعالان اقتصادی و همه فعالان انسانی که در اجتماع دارن زندگی میکنن، خدمت شما عرض بکنم، اصلا تشکیل شده. خب بالاخره بنا به پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشورها در همه شاخص‌ها خب اقدامات پیشگیرانه دارن. خب و قطعاً کشورهای توسعه‌یافته بهتر از ما حرکت کردن. به عنوان مثال، ما برای اینکه ثابت کنیم که این حرف من درسته، ما خودمون در کمیسیون اجتماعی الان متوجه شدیم بحث صندوق بیمه بیکاری داریم. یک صندوق بیمه بیکاری ناشی از بیمه پردازی برای کسانی که مثلا من به عنوان کارگر در یه واحد تولیدی هم، یه کارمند به عنوان یک در یک حوزه کاری دارم کار میکنم، یه صندوق دارم برام، صندوق بیمه بیکاری ناشی از بیمه پردازی بنده که 3% هست در طول خدمت خودم پرداخت میکنم. اگر به هر دلیلی که بیکار شدم، حالا ارادی یا غیر ارادی، مشمول بیمه بیکاری تقریبا 5 سال میشه.
این قید به هر دلیلی خیلی مهمه. الان بعضی از موارد بیمه ها به این بهانه که اصلا بیماری کرونا جزء بیمه های ما نبوده، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنه.
نه ببین، حداقل در این بخشش من شاهد هستم که بیمه تامین اجتماعی طبعا میپذیره. یعنی الان مخصوصا در روزه کرونایی، اگر من بیمه بودم، در حقیقت اون بحث 20-23% سهم کارفرما و 7% سهم کارگر رو اون 3% تنبیه بیکاری پرداخت کرده باشم، قطعا در این مدت ما گزارشی تا الان مجلس حداقل نداشته است که صندوق به تامین اجتماعی پرداخت همکاری نکرده باشه. اگر جایی همینجوری به وجود اومده با یه مصوبه شورای تامین استان‌ها و یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و یا خدمت و پیگیری های مجلس و دستگاه نظارتی همکاری ها لازم یا حتی بالاتر از همه مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شده. مثلا همین دیروز ستاد ملی کرونا یه مصوبه داشته که حتی کسانی که 23 از همه کارفرما رو پرداخت نکردن تا 2 ماه آینده از مزایای بیمه هم کارفرمایان برخوردار بشن. یعنی مصوبه دیروزه. اینا مشکلی نداره، یعنی من چون داره بیمه پردازه میپردازم. یعنی
این مصوبه مال دیروزه، یعنی شما تازه این مصوبه رو انجام دادین؟
نه بله، دیروز مصوبه دیروزه ستاد ملی کرونا است. دیروزه
این مصوبه ستاد ملی کرونا است. وقت ابلاغ شده از کی لازم اول اجرا خواهد بود؟
از همین و از امروز هم قابل اجراست. یعنی تا 2 ماه دیگه اگه حتی من کارفرما یا به بلکه کد کارگاهی دارم به صندوق بیمه تامین اجتماعی حتی لیست بیمه رو هم پرداخت نکردم، هم باید تامین اجتماعی خدمات کامل را پرداخت بکنه، یعنی انجام بده نسبت به اون کارفرما یا به اون کارگری که ذینفع روابط کاری با اون کارفرما هست.
عدد و رقم هم مشخصه، مثلا چه میزانی چه سقفی؟
خب اون دیگه ببین، اون بحث کلیه، یه کسانی که میخوان در بحث برخورداری از مزایای صندوق بیمه بیکاری میخوان برخوردار بشوند، اونجا تا سقف 5 سال شده به نسبت پرداخت سابقه یه پرداخت بیمه که همه سنوات محسوب. مثلا من که 6 ماه پرداخت میکنم، قطعا عددی که برای مثلا مدت ماهی که به من باید بیمه بیکاری پرداخت بشه با که 6 سال پرداخت میکنه 15 سال پرداخت میکنه متفاوته.
خب این یک بخشه. حالا از این بخش صندوق بیمه بیکاری خارج بشیم، ببینیم تو بخش درمان
ادامه میخواستم بدم. ببین در ادامه کار، ببین ما الان مشکلی که تو کشور همین الان ما خودمون کشور ما شاهد هستیم اینه که ما الان 1,200,000 شغل بیکار شدن که طبیعی شرایط بیمه نبودن. ببین 1,200,000 شغل بیکار شدن و بیمه نبودند.
چه باید کرد؟
و آفاری ما برای اینا قانون نداریم، مثلا قانونی نداریم. یعنی همین الان یک از اشکالات ما اینجاست که خود دبیرداری که اخیرا ستاد ملی کرونا با رهبری مازم انقلاب داشتن، خود آقا اونجا دستور دادن که صریحا سازمان تامین اجتماعی یا دولت یا معاونت رفاه وزارت تعاون یا خود دولت در به معنای عام صریحا این لایحه آماده بکنه بیاره تو مجلس که ما برای آیندگان هم یه صندوق اینچنینی رو که در حقیقت در موقع حوادث غیر مترقبه مثل کرونا که وجود مثل کم هم ما نداریم، ما در مقابل زلزله های متعابد داشتیم دیگه، در مورد سیل های متعابد داشتیم که خیلی از مشاغل ما از دست رفتن و حتی ایجا هم دیگه نشدن، خیلی آدم ها از بین رفتن، خانواده شما آسیب دیدن، ولی صنعتی بیمه پای کار نمیتوانست چون قانون متقنی نداشتیم، یعنی اشکال کار قانون نداشتیم. خب اینجا همین الان ما آخرین صحبت هایی که مستازم تمیشون یه لایه آمده شده رفته تو دولت باید سریعا این را تصدیب بکنه بفرسته تو مجلس قانون بکنه که همین الان زیر ساخت و پایه این صندوق خارج بیمه پردازی با شکل بگیره که اگر
در دکتر بابایی چقدر زمان میبره تا به نتیجه برسه؟
از نظر ما که همین فردا تو و مجلس آمدگی داره، خود دولت ببین اینجا زمان پیزمان پیشتون نشده، دولت قرار بود در 1 ماه دیگه اینا بفرسته برای مجلس. یعنی ما منتظر هستیم که انشاءالله دولت بفرسته. آخرین صحبتی که ما سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون داشتیم گفتن که ما پیشنویس فرستادیم به صحن دولت و کمیسیون اجتماعی در دستورکار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفته که انشاءالله به صحن دولت هم تصویب بشه بیاد توی بحث مجلس شورای اسلامی بشه قانون دائمی، که وقت قانون دائمی باشه سالانه بودجه سنواتی به قانون دائمی بودجه هم استفاده میکنه، دولت سهمش مشخص میشه، افراد سهمش مشخص میشه، بعد هر دیگه ریسکش کاملا میاد به پایین. به دلیل چرا؟ به دلیل که میدونه که اگه خدای نکرده یه اتفاق مثل کرونا در طول 10 سال آینده بیفتد دیگه نگران زیستن نیست، حد معیشت مردم نداریم. خب اینجاست که صنعتی بیمه ضرورت پیدا میکنه باید خودش هم بالاخره دقیقا تطبیق بده با وضعیت
بحران‌های
کشور.
من اتفاقا آقای دکتر بابایی می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم، یعنی الان به گونه‌ای شده که با توجه به شرایط ویروس کرونا و این پاندمی که در جهان و اپیدمی که در ایران وجود داره، بیمه‌ها هم دارن خودپالایی می‌کنن برای اینکه بتونن یک کمکی رو به بیمه شدگان انجام بدن و بتونن یک حمایت منطقی ازشون داشته باشن. خب این به نظر میاد که حالا درست هست. شما در بخش تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری این رو اشاره کردید و حتی اشاره هم کردید بسیاری از کسانی که اصلا بیمه نبودن، کسب و کارشون از دست دادن و خسارت دیدن، با توجه به دستور مقام معظم رهبری و قوانینی که در مجلس هست و دولت بعد اجرا بکنه، شرایط تنظیم خواهد شد. این حالا مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بخش دولتی است، اما در بحث بیمه مرکزی و سایر بیمه ها که کارهای
بیمه تجاری،
بیمه های تجاری. بله، بیمه های صنعتی و تجاری.
الان همین می‌خواستم باز ادامه بدم. ببین ما الان در همین
چه خوب که شما به همه موارد اشراف دارید و اون رو هم بیان میکنید.
بله، خودشون بحث بیمه تجاری خوبه، بالاخره یک شاخصه‌های طریقت توسعه اقتصادیه، یعنی برای اینکه تو کشور ما امنیت لازم رو برای سرمایه‌گذاران کشور، حتی در بحث صادرات واردات، همین اوضاع کرونایی چقدر صادرکنندگان ما واردکنندگان ما موجب خسارت‌های متعددی شدن. متاسفانه ما اینا رو پیش بینی نکرده بودیم، به همین خاطر ما جلسات متفاوتی را در کمیسیون‌های متفاوت مجلس با عزیزان ما در شورای عالی بیمه و در حقیقت بیمه مرکزی ما داشتیم. اونجا در تمام زمینه‌ها روش بحث شده که ای کاش بیمه های ما بر اساس استانداردهای روز دنیا حرکت می‌کردن، یعنی خودشون خودجوش می‌رفتن به سمتی که اگر کرونا اومده بود ما نگران نباید می‌بودیم، ولی الان متأسفانه کرونا اومد بود نگران هستیم. یعنی ما کشورهایی هستیم که تو این بخشا کمکار کردیم، یعنی خوب پیش بینی نکردیم که سازوکارهای حوادث غیر مترقبه را در اون چیزی که در جلو راه بشر وجود داره را تقریبا خیلی خیلی آنالیزش نکردیم یا حداقل بیشترش بودیم. به همین خاطر ما تو این بخش ها یه مقدار همکاری ها یا در حقیقت تساهل کردیم، ولی تو از این منظر ما از امیالان از واقع خواهانی مجلس خواهانه که در حقیقت سازوکاری بیمه شورای عالی بیمه به بیمه مرکزی وارد کار بشه. دکتر سلیمانی خودش آدم بسیار وارسته و در حقیقت یا آدم متخصص در این صنعت هستن، ازشون ما بارها بارها خواستیم. اخیرا هم یه رقابت‌های تقریبا بین بخشی بین بیمه ها در کنار تولید کنندگان سلیقه یادته، نه همان شده، نه قانونی، نه مدیریت شده، از قبلش می شده، ولی اون چیزی که منابع و در چارچوب رعایت مصارف و منابع بیمه ها، مثلا بیمه دانا، مثلا بیمه آسیا، اگر منابع و مصارف اجازه داد خود بیمه اومد سلیقه کاری که اخیرا مثلا بانک آینده کرد یا چند از بانک‌ها کردن، اومدن در که با همکاری بعد از ساختارها اومدن نسبت مثلا بیمارستان‌های سیار برای در حقیقت جاگذاری بیمارانی که تو خونه‌هاشون مشکل دارن در کارشون انجام داد. این سلیقه‌های بیمه با بانک‌ها رو نشون میده، اما در راستای بازاریابی مشتری مداری خودشون این کاری کردن، اما قانونی نیست، قانون جامعه برخوردار نیست. ما همینجا به بهانه کرونا از مجموعه بیمه از مجموعه دولت خواهش می‌کنیم، خواهانیم که صریحاً یک ساختار در حقیقت ساختار اساسی توسعه بیمه توسعه‌ای در جهت در حقیقت ایجاد امنیت و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها و در حقیقت پایین آوردن ریسک‌های متفاوت در همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری از کارفرما گرفته تا کارگر. و حتی قبلا بحثش بود که بیمه زندگی رو بیمه مرکزی مسبب بکنه. بیمه زندگی یعنی چی؟ یعنی من شهروندی که در شهر زندگی می‌کنم یه حداقل‌هایی رو تحت عنوان عوارض زندگی عادی به شهرداری ها یا بیمه مرکزی پرداخت کنم، در طول سال تو زندگی شخصی من هر حوادث اتفاق میفته من حداقل نگران اون مسائل زندگی حتی کفن و دفن زندگی شخصی خودم هم نباشم.
آقای دکتر بابایی، این به نکته قابل توجهی شما اشاره کردید. به نظر من مثل بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است برای کسانی که خودرو دارن و وسیله نقلیه دارن، به نظر میاد که این بیمه زندگی هم باید همینطور بشه. با توجه به اینکه حالا شما دارید این رو بیان میکنید، باید یک بیمه اجباری باشه برای تمام خانواده ها که بتونن یک پوشش دائمی همیشه داشته باشن که نگرانی از آینده نداشته باشن. همین بله. رو مد نظرتون هست؟
بله بله، 100% اینجوریه.
حالا این پیشنهاد شده به شورای مرکزی؟
بله بله، پیشنهاد شده. البته قبلا به صورت سلیقه‌ای میگم، به ذات برندینگ بیمه ها اومدن بالاخره در جامعه رقابت تدیر کردن ساختار بیمه یک سری کارهایی را پیشنهاد کردن و در قالب مصوبات اختیارات شورای عالی بیمه این کار کردن، ولی الان ما توقع داریم دولت و صنعت بیمه بشه مخصوصا بیمه مرکزی بیاد یه مصوبه عامی از مجلس به عنوان قانون کلی و حکم کلی بگیره، اجازه داشته باشن که به تمام ساختار بیمه ورود پیدا کنه، مثل بیمه شخص ثالثی که شما فرمودید بیاد در حقیقت در ماهوی وارد خانواده‌های مردم بشه. وقتی مردم در کوچه کنار زندگیشون زندگی میکنن، در روستا، در سیل، در زلزله، در حوادث هایی رو پیش بینی نشده، در هر حال نگران آینده و بقای زندگی خود از حیث مادی نباشه.
شما اشاره کردید که آیا دکتر بابایی توقع دارید که این انجام بشه، آیا بهش گفته شده یا به آقای رؤسای بیمه این تو ذهنشون هست که بیان چنین درخواستی رو از مجلس بکنن؟
این شش ماه مجلس به بارها و بارها به دولت، به ساختار دولت، بیمه، بانک ها، همه جا گفتن. جلسات مختلف مختلفی ما گذاشتیم، این کار گفتیم، اهمیت موضوع رو گفتیم. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جاوید قالیباف بارها و بارها این بحث ها رو مطرح کردن تو سر علنی غیر علنی با وزرای دولت و مجمع، چون میدونی که اینا اگر در قالب لایه نیاد به مجلس مؤسسه 75 میشه و در نهایت بالاخره مورد مصوبه قانون اساسی و شورای محترم نگهبان قرار نخواهد گرفت، چون میدونی هر جایی که مستلزم بار مالی باشه خطر بر لایه باید حتما در قالب لایه در دولت بیاد، وگرنه مجلس این آمادگی رو داره که در قالب هر هم بیان کنه. ولی قطع یقین چون دولت بعدم میگه که من از 75 من باید بار مالی تعیین بکنم، دولت بعدم بدون همگی دولت اصلا سازوکارش پیش بینی نشده، این سازوکار قانونی رو دارم عرض میکنم.
آقای دکتر بابایی یه لحظه به من اجازه بدید. سرکار خانم مریم سلماسی هم که کارشناس بیمه هستن رو خط ارتباطی مان، ایشون کارشناس حوزه بیمه و فعال صنعت ریسک بیمه ایران هستن. من سلام به ایشون بکنم، خوش آمد بگم در برنامه راه حل، بعد با شما گفتگومون رو ادامه میدیم. خانم سلماسی سلام، روزتون خوش.
سلام، روز شما هم خوش. خوشحالم که خدمتتون هستم، ممنونم از دعوتتون.
ممنونم. ما داریم با آقای دکتر بابایی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هستن درباره بیمه صحبت میکنیم. خوشحالم که شما هم شنونده هستید، آقای بابایی هم همینطور. شاید بتونیم به صورت کنفرانس این رو ادامه بدیم و یا کار دیگری که حالا در لحظات بعد اتفاق خواهد افتاد. در این حال ممنونم خانم سلماسی. آقای دکتر بابایی با ادامه بدیم با شما صحبتمون رو.
سلام سلماسی، درادت داریم. سلام عرض ادب داریم از جناب عالی، در خدمت شما هستیم، از نظر شما استفاده میکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر بابایی، همچنین بنده با افتخاره که خدمت
شما. خب آقای دکتر بابایی، با توجه به صحبتهایی که بیان شد، توی این شرایط به خاطر حساسیت‌های ویژه‌ای که داره میطلبه که ما با سرعت عمل کنیم. این سرعت چقدر به نظر شما میتونه اتفاق بیفته، باشه، وجود داشته باشه، یا بیمه ها یا مسئولان بیمه ها این سرعت رو بپذیرن که انجام بهش بدن؟
ببینید الان بحث سرعت زیاد مطرح نیست. ببینید اتفاق افتاده، سرعت زیاد معنا نداره الان. دقت
به خاطر همین عرض میکنم، چون افتاده همین الان ضرر وجود داره.
بله،
اگه سرعت داشته باشه که تامین خسارت بشه میتونه کارزار.
ببین الان میگم حساسیت، دقت و ظرافت کاری که دقیقاً نقش بیمه ها را در کنار زندگی مردم در همه حوزه های اجتماعی، اقتصادی و مادی که در بحث خانواده ها گرفته تا در بحث اجتماع، در بحث بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچیک، با هدف در حقیقت پایین آوردن ریسک هر انسانی که در جامعه میخواد به عنوان فعال اجتماعی داشته باشه، این رو ما الان مدل ها واقع بدیم. و در اگه این مبنا قرار بگیره، ما از طبقات ما، از صنعت بیمه، مثلا شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی، بیش از پیش مورد توقع هست که باید پای کار باشه با مجلس و با دولت. اینو پیگیری لازم داشته باشه، به ویژه با مجلس، چون مجلس جایگاه قانونی داره و چند تا حکم کلی احکام دائمی برنامه بیمه رو باید بالاخره مورد لحاظ واقع انجام بده. و مخصوصا ما در آستانه بودجه 1400 هستیم، ای کاش تلاش میشد. من البته در بودجه 1400 که من مطالعه کردم، متاسفانه ردیفایی که ما توقع داشتیم من ندیدم، حداقل یا من ندیدم یا دقت نکردم، یا ان شاءالله در چند روز آینده ما حتما میبینیم. اگر هم ندیدن ما حتما یک دو تا حکم ان شاءالله خواهیم آورد.
من همین خواستم بهتون بگم، یعنی بپرسم از حضورتون که اگر نبود شما چه کار خواهید کرد که حالا شما اشاره
میکنید. بله، ما ان شاءالله مطالبه میکنیم،
به عنوان پیشنهاد اینو مطرح میکنید و یا مطالبه هست.
بله، ما به مجلس بس رو کمیسیون تفریق حتما مطرح میکنیم و بازم نیاز به کمک و در حقیقت همکاری دولت داره، به دلیل اینکه هر بندی رو که ما به بودجه اضافه بکنیم از 75 میشه و در مستلزم این است که دولت به عنوان کسی که میخواد مجری این قانون در کشور باشه باید موافق باشه. اگر این نباشه قطعا مغایرت قانون اساسی داره.
آقای دکتر بابایی، یه نکته که وجود داره این هست که شما مصوبات مجلس رو وقتی به دولت ابلاغ میکنید، دولت هم ظرف 3 ماه طبق قانون موظف هست که اون رو اجرایی بکنه، اما به درستی انجام نمیشه و بعضی اوقات به نظر میاد که بنا به دلایل گوناگون نظارتی هم روش نیست و درست انجام نمیپذیره. شما نظری دارین در این زمینه؟
همینجاست. ببین اینجاست که میگم من تاکید کردم، اگه تو بحث‌های من اگر مشاهده کرده باشی بارها گفتم از 75. ببین ما یک دو سه تا قانون داریم. یه قانون در قالب طرح‌ها مجلس تصویب میکنه، دولت در دولت‌های متفاوت دلایل فنی میگه آقا من موافق نیستم، بدانی که منابعش پیش بینی نشده. مثلا همین طرح تامین کالای اساسی که نمایندگان تصویب کردن، از نظر ما باید از اول فروردین ما بابت کرونا از اول مهر ماه تا پایان سال باید به ازای هر نفر تحت 20 و کمیندار و هر ایرانی باید تحت 20,000 تومان تا سقف 62 میلیون نفر ما و تعاوض بین مثلا تعداد دکای کمیندار و بیزیستری که بالاتر ببرین نفری 50-60,000 تومان باید پرداخت بکنه. یعنی تقریبا 62 میلیون نفر مشغول این طرح میشن. خب ما مصوبه کردیم، قانونش کردیم، فرستادیم. خب دولت تا الان اجراش نکرده. خب دولت میگه که آقا بله من چون موافق نبودم، منبعش پیش بینی نشده، منابعش دیده نشده، این در واقع این دلیل برام نبود که دولت باید دولت از تضمین مسئولیت میکنه.
اینجا چه باید کرد؟
همینا. ما که برخورد میکنیم، ما خود قانونی میکنیم که قانون باید اجرایی بشه. اما بهتر اینه که دولت خودش دستگاه لایحه بیاره. دولت که لایحه بیاره یعنی خودش موافقه، بعد میاد قانونیش میکنه، میره تو اجرا، دیگه زمان نمیبره. ما الان داریم با بحران مواجه هستیم، با بحران داریم مبارزه میکنیم. بحران پیش رومون هست، ما خانواده ها دارن از آن میپاشن. بعد خانواده از آن میشن، دولت و مجلس باید اولویت یک بشه خانواده ها، معیشت مردم، رفاه مردم، بحث های مختلف اقتصادی مردم و خانواده ها باید بشه. بعد اگه این نباشه یعنی دقیقاً دقت نظر لازم را پیرامون مباحث امنیت اقتصادی و معیشتی را در کنار خانواده ها دولت مجلس ندارن. ما بارها و بارها مجلس، من یادم میومد این بحث که تقریبا 3 ماه قبل بحث شده بود، بارها با دولت ما بحث کردیم، کمیسیون برنامه‌ریزی نشستایی داشتن، کمیسیون اقتصادی گروه پیدا کرده، کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فردی گروه پیدا کرده، همه ما اجماع داشتیم. اما دولت سطح پایینش موافق بودن، میرفت از سطح بالا متاسفانه یک بنبست های ایجاد میشد و موافق نبودن که یه لایه بفرستن، حتی بخشی از بودجه های غیر اولویت دار را بزنن، بیارن اولویت را بدن به خانواده هایی که امروز گرفتار مسائل مربوط به کرونا و اقتصادی فیزی کشور شدن.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بابایی، سپاسگزار از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید، دیدگاهتون رو مطرح کردید، نظرهای خوبی رو براتون آرزو دارم. انشالله با آنچه که بیان کردید و گفتین جزء اهدافتون هست دست پیدا کنید.
من همینجا عرض بکنم، مثلا ببین شما بحث مربوط راننده های همین راننده تاکسی، راننده های مثلا تو خانواده ها، مثلا من میدونم که دیروز ما اجرتی داشتیم بیش از 100,000 نفر راننده های سنگین سبک و تاکسی کشور ما تحت شرایط بیمه نیستن متاسفانه. ببین شما راننده که میخواد امنیت خانواده را در شهرها و در روستاها
تامین کنن
بیمه نیستن. خب ببین جالبه، دولت اومده یک طرفه در قالب بخشنامه ای اونا همه را گفت من چون اعتبار ندارم همه را قطع کرده، تحت عنوان کارگاه بیمه ای و حمایتی حذف کرده، از اون برای قضایا خب هیچ جایگزینی هم پیش بینی نکرده. خب مجلس هم الان داره ورود پیدا میکنه، ولی ما توقع اینه که همه و همه امروز هیچ اولویت بهتر و بیشتر و دقت نظر بهتری نسبت به معیشت خانواده ما واقعیت نباید داشته.
ما امیدواریم آقای دکتر بابایی، شما با توجه به نظارتی که دارید، یعنی نظارتی که مجلس داره بر قوانین و اجرای قوانین، بتوانید موفق باشید. من سپاسگزاری میکنم، براتون لحظه‌های خوبی رو آرزو میکنم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس روی خط ارتباطیمون بودن، با ایشون صحبت کردیم و ازشون هم در این لحظه خداحافظی کردیم. اما خانم سرماسی روی خط ارتباطیمون هستن. خانم من باز به شما خوش آمد میگم.
متشکرم، ممنونم.
نمیدونم از کجای بس با ما همراه بودید، ولی صحبت‌های خوبی رو آقای بابایی مطرح کردن. به نظر میاد که آنچه که در مجلس قرار اتفاق بیفته و قوانینی که مطرح بشه، قوانین خوبی برای آینده خواهند بود. حالا میخوام با شما وارد بحث ریسک بیمه بشیم، بحثی که معمولاً بیمه ها باید انجامش بدن و کمی هم معمولاً بی‌اعتمادی به وجود آورده، به خاطر اینکه وقتی یک حادثه برای فردی اتفاق میفته به بیمه مراجعه میکنن، بیمه ها سعی میکنن که حادثه رو کوچیک جلوه بدن، خسارت رو کم بدن، یه جنبه سلب اعتماد به وجود آمده. من به نظرم میاد که اینجا یک چالش هست. شاید بعضی از افرادی که نمیرن ماشینشون رو بیمه کنن یا زندگیشون رو یا آنچه که باید بیمه بکنن بیمه نمیکنن، به خاطر کم اعتمادی است یا بی اعتمادی است. این یک چالش هست. من حالا با توجه به اینکه شما کارشناس حوزه بیمه هستید و در بحث صنعت ریسک بیمه ای هم فعال هستید، این پرسش رو دارم که حالا پاسخ بفرمایید. میشنویم دیدگاه شما رو.
خواهش میکنم. مجدد عرض سلام و تشکر دارم. صحبت های آقای دکتر بابایی از ابتدا البته امکانش نبودش که بشنوم، ولی از جایی که صحبت های ایشون رو شنیدم دیدم که با یک نگاه در واقع خیلی نگرانانه به مسائل اجتماعی، یعنی به بعد اجتماعی بیمه نگاه میکنم و نگاه بسیار قشنگی هست. عرایضی که بنده دارم شاید بیشتر با نگاه اقتصادی و بازرگانی باشه به بیمه. ایشون هم فرمودن که حالا ما تقریبا دو دسته میتونیم بیمه ها رو به دو دسته اجتماعی و بازرگانی یا تجاری تقسیم بکنیم. خب من توی صنعت بیمه تجاری فعال هستم و اگه عرایضی دارم با این روی کرد
ما هم در همون زمینه پرسش هامون رو ترتیب خواهیم داد و با شما در همون زمینه گفتگو خواهیم کرد.
لازم حالا بیان ببینیم که اصلا ماهیت بیمه چی هستش که میاد چه ریسک هایی رو بیمه میکنه که در ازاش بیاد به مشتریان خودش بیاد خدمات رسانی بکنه. شما چالشی رو مطرح کردید از بابت خدمات ارزیابی و پرداخت خسارت گزید عموم مردم ممکن هستش که زیر سوال باشه. اتفاقا خیلی هم شوخی های زیادی هم با این موضوع میشه با بیمه‌گران و اصطلاحا بیمه‌چی ها که صدور بیمه نامه شاید به راحتی انجام میشه ولی در پرداخت خسارت با مشکل شاید مشتری ها مواجه میشم.
به نظرتون شوخیه خانم سلماسی؟
عرض کردم که به هر حال بازخورد های اجتماعی بعضا در قالب شوخی مطرح میشود. به هر حال این بازخورد وجود داره. منظورم این بود است که ما
به هر جد هست منظورم
این است که به هر جد این درست بله به هر حال شنیده ایم و متوجه هستم. ببینیم بیمه های بازرگانی چی هستن. یه قرارداد هستش بین بیمه گر یا همون شرکت بیمه و بیمه گذار که بیمه گر متعهد میشه در ازای دریافت حق بیمه در صورت وقوع حادثه مشخص تو دوره زمانی مشخص با حادثه مشخص زیان مالی که رخ داده رو جبران بکنه، خسارت رو جبران کنه یا وقت بچه معینی رو طبق قانون به بیمه گذار پرداخت بکنه. خود صنعت بیمه یک اکوسیستم هست، یک سیستم زنده هستش، فقط شامل شرکت های بیمه نیست. وقتی داریم راجع به صنعت بیمه صحبت میکنیم داریم راجع به بیمه گران صحبت میکنیم که نقش طراحی محصولات تعریف راه حل های مواجهه با ریسک مشتریان رو دارن. راجع به بیمه گران اتکایی صحبت میکنیم که با هدف بالا بردن توان بیمه گران تجاری دارن کار میکنن، ریسک های اونا رو به نوعی مدیریت میکنن. داریم راجع به شبکه فروش که نقش بازاریابی توسعه عرض محصولات به مشتریان داره صحبت میکنیم. داریم راجع به نهاد حاکمیتی که مهمترین سیستم مرکزی است وضع میکنه، قوانین مقررات کنترل میکنه و نظارت داره بر رعایت حقوق طرفین. داریم راجع به نهادهای علمی شامل دانشگاه ها، پژوهشکده بیمه، راجع به ارزیابان خسارت، اکچوئرها، تامین کنندگان نرم افزار و خیلی از موجودیت های دیگه توی این اکوسیستم صحبت میکنیم که همه و همه دست به دست هم میدن تا بیان خدمات بیمه ای رو هم تعریف بکنن، هم عرضه بکنن و هم خدمات پس از فروش اون رو که حالا به شما جناب علی به خسارت اشاره فرمودین لزوما فقط هم خسارت نیست، میتونه خدمات پس از فروش دیگه ای رو هم شامل بشود عرضه بکنن.
در این زمینه هم صحبت بفرمایید، اون خدمات پس از فروش رو به عنوان جنبه بیمه، چون تنها خسارت به قول شما نیست، موارد دیگری هم هست که اون موارد بیان بشن خیلی خوب خواهند بود. بفهمید خانم فرماسی.
خیلی سریع بخوام بگم، مثلا کلا مشاوره های مدیریت ریسکی که صنعت بیمه به واسطه تخصصش و تمرکزی که روی مدیریت ریسک داره میتونه به مشتریان عرضه بکنه، یکی از خدمات جنبی هستش که به مشتریان قابل عرضه هستش. بذارتون ادامه بدم عرض قبلیمون که سوال قبلیتون پاسخ بدم. مدل کسب و کاری که توی این اکوسیستم بیمه وجود داره، حالا من به بیمه گران بیشتر اشاره میکنم چون کسب و کار هسته‌ای این اکوسیستم هستن. به صورت سنتی یه بیمه گر میاد یک ریسک قابل بیمه رو، ریسک چیه؟ احتمال وقوع یک خسارت در آینده، یعنی احتمال هست، خطر هست، حداقل یک نتیجه منفی داره اون اتفاقی که رخ میده و احتمال هست، لزوما اتفاق نمیفته. شرکت بیمه میاد یک که قابل بیمه رو انتخاب میکنه، بعد میاد نرخ حق بیمه رو با توجه به احتمال وقوع اون ریسک، همچنین با در نظر گرفتن شدتش، یعنی که چقدر ممکن هستش اون حادثه شدید باشه، با کمک علوم آماری اکچوئری یا اصطلاحا یا بیم سنجی میاد اندازه گیری میکنه. تازه میگه که خب مگه بخوام این ریسک رو بیمه بکنم، مثلا بیام احتمال دزدیده شدن یک خودرو رو بیمه بکنم، باید با چه نرخی حق بیمه رو محاسبه بکنم؟ باید احتمال وقوع دزدی، شرایط دیگر در نظر میگیره، اون نرخ رو محاسبه میکنه. همزمان میاد یک شرایط بیمه نامه رو طراحی میکنه و واقعا حاضر میشه که با این نرخ و شرایط اون ریسک مشتریش که فرضاً جلسه مثال بنده دزدیده شدن خود رو بود رو بیاد شرکت بیمه بکنه. بعد از اینکه این طراحی انجام شد، بعد شرکت های بیمه با کمک شبکه فروششون